حتی فراتر از او در بعضی از کشورهای غربی رقم می‌خورد، یقیناً اولین اتفاقی که صورت می‌گرفت فرار نفر اول اون حاکمیت از کشورش بود. اما ما در طول این 36 سال مشاهده کردیم که حضور ایشون در صحنه و مدیریت میدان باعث شد که مردم هم به تبعش یه رشد و یک انگیزه قوی و بهتره بگم یه اراده عمومی رو پیدا بکنن، که خود حضرت آقا فرمودن اون جنگی که ما با طرف غرب داریم یک جنگی است که نامش جنگ اراده هاست.
بله.
و امروز ما این جنگ اراده ها رو داریم مشاهده میکنیم. من هنوز در مقدمه گفتگو هستم آقای فروخی. من وقتی از جنگ اراده ها دارم صحبت میکنم، اگر سردار موسوی عزیز ما که بنده از همینجا دست ایشون رو میبوسم داره در عرصه موشکی کارهای فوق العاده ای رو انجام میده، او پشتش گرمه به ملتی که همین امروز
و گفتمان رهبری.
دقیقاً همین امروز وقتی که با همون گفتمان رهبری مردم اصفهان و تهران اومدن وسط بله. میدان، کنار اونا به فاصله مثلا 100 متری موشک آمریکایی وقتی که اصابت میکنه و اون موج رو ایجاد میکنه، اون صدای مهیب رو ایجاد میکنه، واکنشی که مردم دارن چیه؟ واکنششون جز شعار الله اکبر، جز حسین حسین گفتن، جز وسط میدان موندن چیز دیگه ای نیست. در حالی که اگر کوچکترین قرش موشک از ناحیه ایران به سمت اسرائیل و خیلی از کشورهای دیگه میره، اولین کاری که صورت میگیره باز شدن در پناهگاه ها و رفتن 5 تا 6 میلیون نفر توی پناهگاه. در حالی که این ملت این گونه نیستن. چرا؟ چون اون اراده عمومی برای رفتن به سمت قله های تعالی رو در حقیقت مشق کردن در ذیل نگاه رهبر شهید. خب رهبر عزیز انقلاب 6 تا ویژگی محوری دارن. البته خب اگر به ویژگی های مختلف و متعددیشون بخوایم بپردازیم که چند برنامه مفصل میطلبه، هرچند به بعضی هاش ما در جلسات گذشته پرداختیم، اما این 6 تا رو میخوایم امشب یه مقداری جنبندی شده عرض بکنیم تا بعد اونها رو انطباق بدیم با شخصیت امام خامنه ای جدیدمون که بله. الحمدلله رب العالمین با درایت مجلس خبرگان
صورت هم انتخاب شده.
بله صورت گرفت. ویژگی اول بحث از خود رهیدگی است که در امام شهید وجود داشت. خب از خود رهیدگی وقتی که داریم صحبت میکنیم معناش چیه؟ نگاه کنید شنوندگان عزیز، خیلی وقتا یه نفری که به یه مسئولیتی میرسه اولین چیزی که به ذهنش میزنه اینه من برای تداوم استفاده از منافع این قدرت چه کاری میتونم انجام بدم؟ یک. دو، برای آن که دوستان و آشنایان و اقوام خودم رو دخیل در این ماجرا بکنم چه کارهایی رو میتونم انجام بدم؟ سه، برای اینکه این کار مادام العمر بشود برای من چه اتفاقاتی رو میتونم رقم بزنم؟ این
نهادینه سازی گفتم
دقیقاً اینها به خاطر چیه؟ به خاطر اون حب به قدرت و امکاناتی است که در حاشیه قدرت وجود داره. و لذا شما در دوره پهلوی اول و دوم وقتی که نگاه میکنید یه بخش زیادی از کشور ما اینها سندش به نام رضاخان بود. این خیلی عجیبه. مثلا در استان خراسان رضوی یه شهری، شهر شهید مطهری، شهر فریمان که نقل میکنن سند این شهر به نام رضاخان بود. توی شمال کشور در استانهای گیلان و مازندران و گلستان تعداد زیادی از روستاها و زمینهای بسیار مرغوب، یعنی ما الان اگر خواسته باشیم در تاریخ ایران بزرگ یه سلطان زمینخواری رو معرفی کنیم قطعا رضاخان خواهد بود.
حتما در ادامه هم سعی میکنیم دوتا منبع هم میکنیم دوتا منبع هم من میدونم در این زمینه کتاب نوشته شده.
بله بله بله. یا خود محمد رضا وقتی که از ایران رفت، آنچه که نقدی و آنچه که از منافع و منابع کشور برد حدود 35 میلیارد دلار. ما داریم از سال 57 صحبت میکنیم که این اتفاقات رقم خورده. خب اینها در حقیقت چیه؟ باز جای دور نرم، الان نگاه کنید این آقای رئیس جمهور امریکا که اومده و این جنگ رو ترتیب داده، جالب شنوندگان عزیز بدونن یکی از مهمترین اهدافی که او دنبال میکنه رسیدن به بعضی از منافع شخصیه.
بله.
یعنی او کاری داره میکنه که مثلا بعد از پایان یک جنگ درآمد او به چند میلیارد دلار برسد.
درباره پرونده اپستین هم ازش نپرسن.
اونم که یه قضیه است که البته اون جزیره اپستین در حقیقت یک چماق بالا سر این رئیس جمهور توسط صهیونیست ها که او رو بیانش وسط معرکه که این کارم انجام دادن، هرچند که برای خود این رئیس جمهور هم اون قضیه بسیار مهمه که افشا نشه. خب حالا ببینید، شما 36 سال میبینید رهبر عزیز و شهید ما در بالاترین اصطلاحاً مناصب حاکمیتی بودن، یک نفر، من این رو دارم اینجا ادعا میکنم، یک نفر در کشور، چه در مشهد که موطن ایشون بود، چه در تهران که سالهای فراوانی رو اونجا بودن و چه هر کجای دیگه، بیاد ادعا بکنه که ما یه خونه سراغ داریم، یه زمینی سراغ داریم، یه حساب بانکی سراغ داریم که مال ایشونه. به هیچ عنوان کسی نمیتونه اینو پیدا بکنه. جالبترش رو من براتون بگم، یکی از علمای بزرگ و انقلابی که وقتی از دنیا رفت، حضرت آقا یکی از زیباترین و انقلابی ترین بیانی ها رو در فوت ایشون نوشتن، مرحوم آقای بهلول گنابادی بود. خیلی ایشون شخصیت ممتازیه، خیلی ایشون میدونید دیگه، اصلا به زهد شهره بود در کشور، یه انسان به تمام معنا زاهد و دنیا گریز. یه جمله ای داره ایشون، ایشون گفتن که آقای خامنه ای از من زاهدتر است. چرا؟ چون من بهلول خب چیزی ندارم که بخوام به او دل ببندم، وقتی که چیزی نباشه دلبستگی هم نیست، اما آقای خامنه ای تمام امکانات کشور زیر نظر و تحت قدرت اوست، اما به هیچ کدام آنها دل نبسته. بله، است. و این حیرت انگیزه.
حتی آقای مهاجرانی هم این مسئله رو بارها گفته، با اینکه مثلا یک چهره مخالف در خارج از کشور.
آقای مهاجرانی آفرین، اینو خوب اشاره کردین. آقای مهاجرانی یه جایی گفتن که شما در زندگی آقای خامنه ای نه یک نقطه سیاه، بلکه یک نقطه خاکستری هم پیدا نمی‌کنید. خدا رحمت کنه حاجی احمد آقای خمینی رو، ایشون بعد از رحلت امام از اولین کسانی بود که برای بیعت با رهبری جدید که رهبر شهید ما بودن، وقتی که اونجا رفتن بعدها یه ماجرایی رو نقل کردن، گفتن ما وقتی که منزل آقای خامنه ای رفتیم، من روی فرشی نشستم، اینقدر این فرش زبر بود که از زبره او به مکت پناه بردن. بعدها که خود حضرت آقا متوجه شده بودن، یه لبخندی زده بودن و گفته بودن که اون فرش جهیزیه همسر ما بوده که ما با خودمون اون رو داشتیم. و یعنی شما نفر الان این روزها بعضی از عزیزان یه عکسی از اندرونی منزل حضرت آقا رسانه‌ای شد، به نظرم خیلی ها باور نکردن. آقای رفیق دوست که اون زمانها وزیر سپاه بود و خب از من همیشه مسئولیت داشتن، ایشون به آقا گفته بودن که اجازه بدید ما یه مستندی از زندگی شما بسازیم تا مردم ببینن که رهبرشون در چه سطحی از متوسط جامعه به مراتب پایین‌تر دارن زندگی می‌کنن. آقا اجازه نداده بودن. بعد یکی از دلایلی که فرموده بودن اینه که خیلی از مردم باور نمی‌کنن. الان هم به نظر من اون عکس رو خیلی باور نمی‌کنن که رهبرشون یکی از ساده‌ترین زندگی‌های که می‌شود تصور کرد رو برای خودشون داشتن. خب این از خود رهیدگی وقتی که این گونه باشه باعث میشه در حقیقت انسان یک زبان رسایی داشته. و یه جمله قشنگی رو بعضیا میگن، میگن اونهایی که چشم ببندن میتوانن دهان باز کنن. خیلی جمله قشنگه. یعنی اگر شما چشمت رو بر روی متامع دنیوی، بر روی اون طمعهایی که در وجودت هست بستی، بعد آزادانه و با حریت میتونی موضع بگیری، میتونی در برابر فساد اقتصادی، در برابر فساد سیاسی، در برابر قلدرهای عالم موضع گیری داشته باشی. بذارید من یکی یکی اینا رو تصویر بزنم. خود رهبر جدید ما حضرت آیت الله آقا مجتبی خامنه ای هم دقیقاً توی این مسئله از آقا دارن تأثیر.
بله بله.
هم ایشون و هم سه برادر دیگه ایشون، یعنی 4 فرزند ذکور و پسر حضرت آقا، اونقدر در عرصه‌های از خود رهیدگی الحمدلله رب العالمین جا پای پدر گذاشتن که انسان حیرت میکنه. بله. چون پدر بزرگوارشون بر اینها در حقیقت شرط کرده بودن که در امور اقتصادی ورودی نداشته باشید. هیچ کدام اینها در هیچ کدام از پروژه ها و نمیدونم سرمایه گذاری ها و کانتینرهای کذایی نمیدونم صادرات و واردات و نمیدونم فلان مجموعه های هلدینگ کذایی و در هیچ کدام اونها نه حضوری داشتن، علی رغم این همه حجمه رسانه‌ای که میشد. و بعد شما نگاه میکنید میبینید که تمام این 4 نفر علارغم این که اگر لب تر بکنن بهترین امکانات رو نه از باب دست درازی در بیت المال، بلکه خیلی از افراد هستن که عاشقانه حاضرن این کار رو انجام بدن، اما هر 4 تا این بزرگواران مستأجر هستن، کما اینکه خود رهبر عزیز و جدید ما هم این گونه هست. اما این از خود رهیدگی رو من در مورد حضرت آیت الله مجتبی خامنه ای اگر خواسته باشم یه نکته عرض بکنم و این جمع بندی بشه، نگاه کنین شما یه وقتایی هست به عنوان یک کسی که منتسب یه انسان دارای مسئولیت شناخته میشید، مثلا عموی بنده، دایی بنده، یا از اینا فراتر پدر بنده یه مسئولیتی داره، مسئولیت او فرماندار است، مسئولیت او نمیدونم استاندار است. غالبا این گونه است که خود اون پدر نسبت به فرزندانش با توجه به شناختی که داره بعضی از کارها رو واگذار میکنه که این هم غیر شرعی یا غیر قانونی نیست، خصوصا که اون فرزند این توانایی لازم رو داشته باشه. و ما داشتیم در موارد متعدد که خود حضرت آقا به بعضی از رؤسای جمهور که نمیخوام نامشون رو اینجا بیارم فرموده بودن که برادر شما برای این بازرسی ریاست جمهوری گزینه خوبی است، اون رئیس جمهورم گوش کردن، نسبت به 2 رئیس جمهور آقا این رو فرمودن و هر 2 هم گوش کردن و به تعبیر ما فوایدش رو هم بردن. در مورد حضرت آیت الله آقا مجتبی خامنه ای عزیز این قضیه به مراتب صادق تره. یعنی چه؟ در یکی از موارد یکی 2 نفر از بزرگان شناخته شده کشور اینها برگشتن به حضرت آقا گفتن که ایشون، خطابشون آقا مجتبی بود، ایشون آقازاد به معنای واقعی آقازاده هستن. بعد حضرت آقا فهمیدن که نه، ایشون آقازاده نیست، آقا هستن. معناش چیه؟ معناش اینه که شما آیت الله آقا مجتبی خامنه ای رو نسبت به من نسنجید، بلکه او خودش یک شخصیت مستقل و ممتازی است که باید با اون شخصیت مستقلش نسبت به او توجه داشته باشید. حالا نکته ای که میخواستم عرض بکنم اینه، این انسان والایی که این توان بالا، این اعتبار فوق العاده، این جامعیت در موارد مختلف که حالا اشاره خواهم کرد رو داره و قاعدتا میتونه در مناسبت‌های مختلف اظهار نظر داشته باشه، حرفی بزنه، کمکی داشته باشه، اما شما میبینید در طول این 37 36 سال یه سکوت مطلقی از ایشون داره دیده میشه. این سکوت مطلق اونم اختیاری است، به هیچ عنوان به خودشون اجازه نمیدن که بیان ولو به اندازه یک نظر دادن برای ارتقاء مثلا اون اهداف انقلاب اسلامی خودشون رو مطرح بکنن. خب اسم این چیه؟ اسم این از خود رهیدگی است. این فوق‌العاده است آقای فرخی. نگاه کنید این حرف رو وقتی که من دارم میزنم، شما خصوصا اگر بیاد و توی این صنف ما، این صنف طلبگی، یه چیزی هست به نام تعهد، یه چیزی هست به نام احساس مسئولیت. بنده الان احساس مسئولیت کردم که شما این ساعت لطف کردید رادیو ایران ما رو دعوت کردید و بنده گفتم تقاضا می‌کنم، گفتم الا ولابد خواهش می‌کنم باید بیام و اینجا حرف بزنم. خب این احساس مسئولیت یه وقتایی ممکنه یه زرورق بشه. برای چی؟ برای اینکه من دارم خودم رو مطرح می‌کنم، علمم رو، معنویتم رو، جایگاه اجتماعیم رو، تعداد فالوور رو، دنبال کنندم رو، دقت می‌کنید؟ یعنی همه اینها ممکنه دخیل باشه در اینکه من می‌خوام خودم رو بدم. حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه حفظه الله علی رغم این که در تمام این عرصه‌هایی که گفتیم یک انسان فوق العاده و دارای شخصیت علمی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و و و می باشن، اما در طول اون 36 سالی که پدر بزرگوارشون همه کاره کشور بودن، یک جا تقریبا شما پیدا نمی کنید که ایشون حرفی برای شناخته شدن خودشون، دیده شدن خودشون داشته باشن، مگر جایی که خود حضرت آقا اونها رو به عنوان نماینده میفرستادن که آخرین موردش اون زمانی بود که جریان پیجری در لبنان اتفاق افتاد، تعداد زیادی از جانبازان نازنین حزب الله ایران اومدن و برای ایادت از اونها حضرت آقا فرزندان و پسران بزرگوارشون رو فرستادن که اونجا آقا مجتبی یکی از اون افراد بوده و رفته. شنوندگان بزرگوار نگاه کنید، اگر کسی قرار است در بالاترین منصب اسلامی که در حقیقت جایگاه ولایت فقیه قرار بگیره، اگر او صائناً لنفسه نباشه، اگر نسبت به نفس خودش صیانت نداشته باشه، اگر او مخالفاً لهوا نباشه، با هوای نفس مخالفت نکنه، مطمئناً نمیتونه کار رو ببره جلو. و ما این بشارت رو به تک تک شما میدیم که حضرت آیت الله امام خامنه ای جدید دقیقاً در همون مسیر پدر بزرگوارشون هستن که این مایه مباهات ماست.
بله، یه فاصله بگیریم، برمیگردیم باز هم این بحث رو که به نقطه‌های خوبی رسیده حتماً ادامه میدیم. شما شنونده برنامه امام شهید از صدای جمهوری اسلامی ایران هستید. ساعت هم 1:15 بامداد. قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا در پی انجام موج جدید عملیات وعده صادق، همچنان آتش پرحج بر سر دشمن متجاوز خواهد بارید. خب، بر اساس اطلاعاتی که منتشر شده از سوی رسانه‌ها، موج 33 عملیات وعده صادق 4 با رمز لبیک یا خامنه ای علیه اهداف دشمن آمریکایی صهیونیستی اجرا شده است. در این موج از انبوه موشک‌های سوخت جامد خیبر شکن با سر جنگی یک تنی استفاده شده و تل‌آویو در قلب سرزمین‌های اشغالی مورد اصابت بیش از 10 موشک خیبر شکن قرار گرفت. حاج آقای بابایی، اتفاقا خوبه که در این نقطه که هستیم باز هم در حوزه همین بحث مقاومت و هم در حوزه قدرت آفندی کشورم با هم صحبت کنیم.
بله.
من یه نکته بگم، همین امروز وال استریت ژورنال یک گزارش نوشته بود و در این گزارش به این نکته تاکید کرده بود که عرضم به خدمت شما، به این نکته هم اشاره کرده بود که انتخاب رهبر جدید نشان می‌دهد که ترامپ و نتانیاهو در اون مسیر شکست خوردند و همان مسیر ادامه دارد، همون مسیر ایستادگی و گفتمان مقاومت.
می‌دونید این حرفو چرا زدن؟ دلیل اصلیش اینه که اونها از این حمله و از این تروری که انجام دادن تصور می‌کردند بلافاصله رئیس جمهور ما، رئیس مجلس ما، مسئولین کشور ما، نیروی نظامی ما، اینا دستاشون رو به تسلیم بالا ببرن.
بله.
و اون کار نهایی خودشون رو انجام بدهن بدون ذره ای اصطلاحاً زحمت و هزینه کردن، بیان و ایران رو به عنوان یکی از لقمه‌های چرب برای خودشون بردارن.
درست.
در حالی که وقتی دیدن رئیس جمهور ما ایستاد، رئیس مجلس ما ایستاد، رئیس قوه قضاییه ما، سپاه ما، و بعد هم بلافاصله کسی انتخاب شد که خودشون الان دارن میگن، یکی از این خبرنگاران تحلیلگران آمریکایی گفت خب با این کار شما ورژن خامنه‌ای رو در حقیقت جوانترش کردید و کسی رو آوردید که 10 برابر خطرناکتر از آقای خامنه‌ای یا شهید خامنه‌ای نسبت به ماست، ولذا کور خوندن تو این مسئله.
بله، خیلی نکته مهمی هستش. همچنان شما شنونده برنامه امام شهید هستید. هشدار قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا، همچنان آتش پرحج بر سر دشمن متجاوز خواهد بارید. همونطور که هوافضای سپاه هم اشاره کرده بود، سردار موسوی از این گفت که ما در موج جدید حملات از سلاحهایی با سر در واقع جنگی کمتر از 1 تن استفاده نخواهیم کرد که این موضوع میتواند آسیبهای جدی به دشمن وارد کند. بله، موج جدید عملیات وعده صادق 4 اجرا شد با رمز لبیک یا خامنه‌ای. در این موج از انبوه موشک‌های سوخت جامد خیبرشکن با سر جنگی 1 تنی استفاده شد. هشدار قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا، همچنان آتش پرهج بر سر دشمن متجاوز خواهد بارید. موج 33 عملیات وعده صادق 4 با رمز لبیک یا خامنه‌ای علیه اهداف دشمن آمریکایی صهیونیستی اجرا شد.
لشکر نزدیک است ای سفیانی، مالک اشدر نزدیک است، ای عمرو بن عبدود حیدر نزدیک است، ای اسرائیل فتح خیبر نزدیک است. خنجر یمنی بر کمر داری، شور عاشورا ما به سر داری، غم نداریم چون حیدر داریم، غم نداریم چون حیدر داریم. انصار الله حیدر، یا حزب الله حیدر، نصر من الله حیدر، علی ولی 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 الله حیدر.
بله، رسانه‌های جهان هم عملیات امشب ایران رو پوشش دادن و به این نکته اشاره کردن که ایران توانسته با موشک‌های خیبرشکن به صورت دقیقی اهداف نظامی رو در سرزمین‌های اشغالی مورد هدف قرار بده و گنبد آهنین اسرائیل هم نتوانسته این موشک‌ها رو رهگیری کنه.
تک تک اعدامی لرزد از موشک‌های یمن، دریا می لرزد، کل نزدیک است ما خبر داری، منتقم های خون سر داری، غم نداریم چون رهبر داریم، غم نداریم چون رهبر داریم. انصار الله حیدر، یا حزب الله حیدر، نصر من الله حیدر، علی ولی الله حیدر، علی ولی الله حیدر، علی ولی
و بعد موج جدید عملیات وعده صادق 4 دقایق پیش اجرا شد و در این عملیات از موشک خیبر شکن که موشکی غیر قابل رهگیری از سوی خود اسرائیلی ها عنوان میشه استفاده شد.
حضرت حیدر اتحاد 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 مردم و کشور پای این پرچم ماندم محکم تا دمی که جان دارم اعتقاد به جمهوری اسلامی ایران دارم سپاه حق میشوم ملحب با شعار حیاتم تا ابد رنگ کربلا دارد ذکر یال ساراتم شهادت 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 سعادت 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 حمایت 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 از ولایت 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 شهادت 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 سعادت 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 حمایت 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 از ولایت 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 فقار حضرت حیدر اتحاد 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 مردم و کشور ایران فقار حضرت حیدر اتحاد اتحاد مردم و همت خود را میگذارم با لشکر 90 میلیون در ره آبادی ایران و نامودی صهیون یا حسین گویان میروم میدان با امام عاشورا با یزیدیست در مرام عاشورا حسین چراغ هدایت مرا میبری تا ولایت شهادت 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 سعادت 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 دشمنان پرچمت ویران اتحاد اتحاد خار چشم دشمن ایران 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 ذوالفقار حضرت حیدر حسین یاران میدهد خسران هر که میکند دل دل راهی راه حق شدید زیر بیرق ابو فاضل لشکر ایمان عاقبت ایران میبرد در این پیکار بشند باز هم در به خیبر را دست حیدر کرار حسین ای سرود شجاعت یزیدی ندارد شهامت شهادت 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 سا
سعادت سعادت سعادت.